بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله ولایت فقیه مسئله بسیار مهمی است که بعضی ها سوال میکنن، بعضی از علما که قائل به ولایت فقیه هستن بعضی نیستن، تفاوت در کجا حاضره میشه. ما بعدن مبسوطن در تفاوت بحث خواهیم کرد، اما الان اجمالا عرض میکنم تفاوت در میان این دو قول. اولین تفاوت اینه که ولایت فقیه اقتضا میکنه فقیه بتونه حکومتی تأسیس کنه. امام رضوان الله علیه هم در همون کتاب دفتر تبیان ولایت فقیه بنی الاسلام علی الخمس الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، این اولین روایت در وسائل الشیعه در جلد اول، اولین روایتش همین حضرت باقر علیه السلام فرمود ولایت همان حکومته، یعنی اسلام. در وسط یک حدیث من دارم، حدیثی در اول وسائل الشیعه، این حدیث که حضرت باقر علیه السلام زراره هم ناقلشه، بنی الاسلام علی الخمس الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، این فرمان مقصود از ولایت همان حکومته، یعنی اسلام چند مطلب پایه و اساسه، نماز و روزه و دیگر حکومت. خلاصه اولین تفاوت اینه که قائل باشین به ولایت فقیه، اون وی قدرت داره و میتوانه برای خاطر اون ولایت داره بر انفس و اموال و مدیریت جامعه به عهده او گذارده شده بر اساس اسلام، اولین کارش میتواند حکومتی تأسیس بکنه چنان که ما دیدیم. دوم اقامه حدود. خب در اسلام این همه حدود داریم برای خاطر ارتکاب گناهان مخصوصی که مربوط به عقل یا امنیت جامعه است یا عفت جامعه است یا جان مردمه یا مال مردمه، که این حدود یکی از این پنج مورده. خلاصه حدودی که در اسلام داریم، فقیه اگر قائل باشه ولایت فقیه اجرا میکنه، نباشه نه، نمیتونه اجرا بکنه، چون برای که او فقط ولایت داره بر اموال قویب و قصر و اینطور زبر، کتاب بنویسه، تعلیف کنه، تصریف کنه، درس بگه، اینا همه هست، اما در جامعه نمیتواند کاری انجام بده. اطاعتش هم بر مردم واجب نیست، اما کسی که قائل باشه به این مبنای ولایت هم میتواند خیلی کارا انجام بده، هم اطاعتش بر مردم واجبه. اونا میگن اصل عدم ولایته، هیچ کس ولایت بر کسی نداره، اینا میگن خیلی این اصل منقلب شده به یک اصل دیگری، اون این است که فقیه ولایت داره نسبت به اموال انفس، جایگزین همون پیغمبر و امام و ایناست. اقامه حدود، اجرای قوانین. خب اسلام قوانین زیاد داره، اما اجراش اون فقیهی که ولایت داره میتونه اون رو اجرا کنه در امور فرهنگی، تعلیم و تربیت و دانشگاه و علوم و همه اینا. خب اون حق دخالت داره و باید هم این کار بکنه، اما نداشته نه. در امور سیاسی، در کل امور سیاسی، اون کسی که ولایت داره و قائل اقدام میکنه و انجام میده، ولی کسی گفته نه. خب نسب قضات، قضات را نسب کنه اینطور، نسب ائمه جمعه و جماعات، اقامه نماز جمعه ها، امور نظامی، تمام اون چه مربوط بشه به امور نظامی و جهاد با مقدماتش اون میتونه انجام بده، اون یکی نمیتونه دخالت کنه. امور اقتصادی انفال کلن در اختیار انفال کلن در اختیار اون فقیه قرار میگیره که به ولایت قائله. انفال خوب خیلی مهمه، برای خاطر کل اراضی مواد، کل معادن، کل دریاها، کل بطون اودیه، کل رؤوس جبال، کل جنگلها، کل ارض لاربلها، خب تمام اینها در اختیار اون فقیه هست و اونم ولایت داره. اما نوشه نه، اون نمیتونه. نرخ گذاری ها، احتکار، خلاصه همه اینا مربوط بشه به اراضی مفتوحات انوطن. زمین هایی که انوطن مفتوح هست در اختیار ولی فقیه قرار میگیره، اونم خیلی زیادم هست اینا. خب اون میتوند اینها را در اختیار مردم نوعی بهره برداری همه اینا باشد. من خلاصه با استکبار ستیز اینها جای اشکال نیست اینجا، و اگه مثلا استکبار ستیزی با استکبار به چه نحو باید با ارتباط با دولت ها، با ملت ها، جنگ ها، صلح ها، مبارزه با ظالمان، جباران، خلاصه عهدنامه مالک اشتر یک نمونه است از فقیهی که ولایت داره. حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر را که اعزام کردن برای مصر یک چی نوشتن، این هم ولایت را به ایشان دادن، حضرت امیر رو ما بودین که این باشه بره مصر اداره کنه، جبایت خراجها، جهاد عدوها، استصلاح اهلها، امارت بلادها، اینا در رأس اون قرار گرفته. این همه قدرت، این همه اختیار و مردم هم لازم است که اطاعت کنن، این مال کسی است که قائل به ولایت. اما کسی قائل به ولایت نیست، هیچ کدام از کارا نمیتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده دیگه. اون میگه اصل عدم ولایت و تمام این تصرفات در نظر اون نامشروعه، اون باید بر از لحاظ تعلیف و تصنیف و علم و تعلیم و تربیت و درس و بحث و مدرسه و اینا بله، اما در جامعه اون چون ولایت نداره هیچ نحوی نمیتونه در هیچ امری از امور دخالت بکنه. این اجمالشه. بعدا در ولایت مطلقه فقیه بحث میکنیم، توضیحش عرض میکنیم. بحث ما فعلا در کلام شیخ انصاری که به 10 روایت کسانی که قائلن به ولایت استدلال کردن. خب اولی العلماء و ورثت الانبیاء این بود، گفتیم شیخ انصاری و 7 از کسانی که بر مکاسب حاشیه دارن طبعا لشیخ گفتن دال نیست. این میگه به این که ولایت بله که فقیه علما ورثه انبیا، یعنی علومشان را از انبیا اخذ باید بکنن، اما در جامعه عملی بتون انجام بدن نه. اونا فقط رفتن سراغ علم، اما این طرف میگه علم و عمل. میگه فقط بله علمشان را از انبیا باید اخذ کنن. العلماء ورثه انبیا هستن در اخذ علوم، برای اینکه انبیا دیرهم و دیناری به ارث نداشتن علوم. کسی که اخذ من اخذ به حزن وافر. بله شیخ انصاری میگه بله علما وظیفه‌شان فقط بیان احکام شرعه، علوم را از انبیا گرفتن باید داره مردم بیان بکنن، همین. اما از این طرف امام رضوان الله علیه هم در کتاب بیعشان هم در ولایت فقیه کتابی دارن و هم در دفتر تبیان 45 میگن نه معنی این عبارت این نیست. علما ورثه انبیا 3 کلمه است. العلما 1، ورثه 2، الانبیا 3. اینو باید معنا کرد. العلما را بعدا توضیح میدیم. ورثه همونطور گفتیم که از قرآن و نهج البلاغه روایات استفاده میشه که ورثه، وراثت یک معنی وسیع داره. انحصار ارث بردن در مال نیست، یعنی یک صفتی را، کاری را که یک شخصی انجام میداده یک شخصی دیگری به جای اون بنشینه، اون کار را انجام بده، اون کار، اون سمت بسیار وسیعه، انتقال پیدا کنه از اون به این، این میشه وارث، اون میشه مورث، اون چیزی هم که ملتقی شده باید میگن میراث و ارث میگن. بنده گفتم که من نوشتم زیاد هم آیات قرآن درباره این ماده، هم نهج بلاغه، هم روایات، ولی همه شنه میخوایم به جلسه بحث بیاریم چون خیلی طولانه میشه. اما برای این نمونه چند تا از آیه برای نمونه، مثلا فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب، این راجع بنی اسرائیل، فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب، کتاب را به ارث بردن، کتاب را بگیم مثلا، ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا، این بهشت را به کسانی میدیم از بندگانمان، خدا میفرماید نورث من کان تقیا. خب نود ان تلکم الجنت اورثتموها ما کنتم تعملون. خب و نوردید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الوارثین، مثلا میگید میگه به این که قوم موسی را بنی اسرائیل میخواد وارث فرعون و فرعونیان قرار، نجعلهم الوارثین، اونا وارثون باشن. حالا میگم میرسیم من عرضم که تمام شد، عرضم که تمام شد بفرمایید. خب حالا میرسیم دیگه، میرسیم. من همه این که شما الان فرمایید به نظر بنده آمده، برایش نوشتم دیگه. خب مثلا پس که میگیم و ورث سلیمان و داووده، و حبل من لدن که ولی این یرسونه و یرسون من آل یعقوب، حضرت زکریا میگه در سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون، وقت داره که اولاک هم الوارثون الذین یرسون الفردوس، مثلا بالاخره در سوره انبیا از 17 تا از پیغمبرا نام میبره، از این جدید سوره انبیا نام شده، در هیچ سوره از 17 پیغمبر نام برده نشده، عمل کرد اونا، ختمش اونها، تنها علم نیست، عمل و راه برده ها و ختمش ها، برخوردشان با چه توقیفی در چه موضوعی. بعد از 17 تا از انبیا که میگه وقت کتب ناف زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این پیغمبران خدا بودن، با جباران و ظالمان منحرفان برخورد کردن، مبارزه کردن. بدانید ما در زبور ابراهیم از بعد از ذکر در کتاب آسان این نوشیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بالاخره این زمین با تمام مواهبی که داره در اختیار صالحین قرار خواهد گرفت، اینو خداوند یک ارثی قلمداد میکنه. حالا این قرآن، بعد مثلا نهج البلاغه هم موارد کار رو نمیخوایم عرض کنیم، مثلا در نهج البلاغه میراث کل ادب در قصار الحکمه حتی ادب را جز موارث حساب بکنه، از پدرها فرزندان به ارث میبرن. بهار هم زیاد روایت هایی که اینجا نوشتم، ولی در بهار ببینید، در بهار داره که از حضرت امام سجاد نحنو ورثت الانبیا، نحنو ورثت الازم من الرسول، درسته؟ بعد در حضرت صادق ان الامم ورثت الانبیا، ببینید میگه ائمه میگن نحنو ورثت الانبیا، وقت یه حدیث هم میگه که العلماء ورثت الانبیا. خب حالا در اینجا مقصود چیه؟ بس تا حدی معنی میراث ارث برای من روشن شد. میراث ارث چیزی در اختیار کسی باشه بعد منتقل بشه به کسی دیگر. معنی وارث و ورثه یعنی اون خلایی که از نبود مورث به وجود میاد، وارث اون رو پر میکنه. السلام علیکم یا وارث آدم صفت الله، این زیارت نامه همینه، یعنی شما جانشین انبیا هستید، آدم و نوح و فلان و فلان، اون خلایی که از نبود اونها به وجود میاد در جامعه، خلای فرهنگی، خلای سیاسی، خلای اقتصادی، خلای اجتماعی، شما اون خلا را طور میکنه وجود شما، کار شما دنباله کار اونهاست، امتداد کار شما امتداد کار اونهاست. بس علما ورثه انبیا هستن، یعنی علما کارشان تنها علم نیست. امام اینه میخواه بگه اونا آمدن شیخ هست گفتن نه، علم از انبیا گرفته، خلاصه کردن در علم. امام فرمان نه، تنها علم نیست، کار و عمل کرد و ختمش، یعنی علما همون ختمش، همون راه بردایی که انبیا داشتن باید اون را ادامه بدن. خب خب حالا بحث دیگه است، اون بحث دیگه. عرض کنم خدمت محترم که در اینجا ما دو چیز لازم عرض کنیم، یکی اخلاق انبیا، اخلاق انبیا، دوم عمل کرد انبیا. اخلاق مربوط به روحیات ملکاتی، روحیات برای انسان به وجود میاد که در علم اخلاق بحث میشه. اخلاق هم دو اسمه، اخلاق رذیله مثل تکبر و عجب و غرور، اخلاق فاضله مثل تواضع و سخاوت امثال اینها. ما در بهار باب داریم باب اخلاق نبیین، اخلاقشان. شما که ورثه انبیا میخواهید باشید هم اخلاقشان رو باید برسه برید، هم عمل کرد اونها و راه برد و ختمش اونها. خب بنابراین دو تا مطلب، اول اخلاق انبیا، باز برای نمونه عرض میکنم در جلد دهم قیام اللیل تمسکن به اخلاق نبیین، تمام پیغمبران نماز شب خوان بودن، قیام لیل از اخلاق انبیاست. امام صادق علیه السلام صبر و معنی استقامت، بر رو یعنی نیکی کردن، بله حلم و حسن الخلق من اخلاق انبیا، صبر و بر و حلم و حسن من اخلاق انبیا. بله باز حضرت امیر علیه السلام ان صبر و حسن الخلق و البر و الحلم من اخلاق الانبیا. بنابراین روایات زیاد داریم به این که باز هم ابو عبدالله اربعه من اخلاق الانبیا، البر و سخا و صبر على النائبه و القیام به حق المؤمن. بنابراین ما برای خاطر که علما ورثه انبیا هستند، در انبیا دو چیز، یکی اون اوصافشان یعنی اون صفات و ملکاتشان و اخلاقشان است. بالمؤمن رؤوف رحیم، این رحم و رأفت و اینا، یکی انبیا اینا رو داشتن. ما منکر نیستیم پیغمبران ورثوا، پیغمبران ورثوا احادیث، ما که منکر نیستیم، منکر که نیستیم، پیغمبران ورثوا احادیث، ولی ما میخواییم بگیم منحصر نیست وارث بودن به دانستن حدیث، منحصر نیست به بیان حدیث، بلکه کار خیلی وسیع‌تر و بالاتر از اینه. وارث بودن پر کردن اون خلأ، یعنی امتداد اون کارا. انبیاء علاوه از اینکه ورثوا احادیث، قام در مقابل جباران و ستمکاران، قام به تأسیس الحکومه. بس ولی ورثه انبیاء معنی شده همانطوری که انبیاء ورثوا احادیث و ده حدیث اخذ کنیم برای مردم بیان کنیم، انبیاء ورثوا اون قیام را، حضرت ابراهیم هست و قیام، حضرت موسی هست و قیام، با هاکذا که بعد عرض بکنیم. خلاصه ما دو چیزی بخوایم بگیم، اول اخلاق انبیا که اون صفات و ملکات روحی علما ورثه هستند و دین داشته باشن. اتفاقا تو مردم هم همین مرسومه، مردم این معممین را با این دید نگاه میکنن که این جانشین پیغمبر است، از لحاظ سخاوت، از لحاظ اخلاق، از لحاظ استقامت باید این چین باشه. این عمامه و عبا نشانگر آن است که این شخص وارث پیغمبر. مردم که تاریخ پیغمبران در اعماق ذهنشان وجود داره، توقع دارن به این که این شخص از لحاظ اخلاق و برخورد و رفتار اینا هم مثل باشه. بس دو چیزه، یکی اخلاق پیغمبران دو عمل کرد و ختمش پیغمبران. حالا ما نمیخوایم خیلی طولانی کنیم، ولی قرآن را از اول تا آخر کتاب هم داریم، کتاب داریم که درباره کار انبیا، کار انبیا. یکی از کتاب ها کتاب عفیف عبدالفتاح طیاره، البته اهل تسننه، ولی از حضرت آدم تا آخرین پیغمبران، پیغمبر صلی الله علیه و آله، تمام این داره کارشان نوشته. حالا برای نمونه چون داره بحث باید مطلب حضرت نوح مثلا، حضرت نوح میگه به این که طایفش، این اقشاری که با حضرت نوح بانا برخورد داشت، یک عده داراها بودن، عده هم فقرا بودن. اونا سعی میکردن به این که فقرا کنار بزنن، فقط دارا باشن. میگه و ما انا به طارد الذین آمنو. اونا اصرار را داشتن به این که حضرت نوح جلسه فقرا، جلسه اغنیا جدا باشه، اصلا به کلی فقرا نباشن. اینا مبارزه میکرد. نه، این یک واقعا یکی از ارزش هاست که پیغمبرا سعی میکردن میان طبقات فاصله ایجاد نشه، اغنیا و فقرا اینطور شد. درس استقامت که 950 سال حضرت نوح وارزه کرد و دعوت کرد، خیلی یک درس بزرگی است. العلماء ورثه الانبیا، و این درس استقامت را حضرت نوح بخیر بیاموزن دیگه. قال رب ان دعوت قوم لیلا و نهارا و لم یزدتم دعاء الا فرارا و ان کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعل اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. خب اینو برای ما خیلی آموزنده است، ورثه انبیا هستید شما دیگه. نوح بعد عادل باز باید مختصر بگم، عاد چطور بود، صالح چطور بود، تا میرسه به حضرت مثلا ابراهیم. از رفت ابراهیم تلاخه لعکیدن نه اسلامه که قیام کردن و شکستن بطخا و مقابل نمرود رفتن و با نمرود صحبت کردن و چکر کردن. خب این خودش خیلی خب این قیام این در. بعد میره حضرت موسی و فرعون، خب خیلی معلوم است. اینجا زیاد مانش مبارزه شعیب با کم فروش ها و اونا اینطور بود مبارزه میکردن اینا. خب تالوت و جالوت خیلی مهم است، برای خاطر اینکه یک پیغمبری از بنی اسرائیل تالوت را به عنوان فرمانده سپاه معین کرد. خودشان گفتن که بله اصلا ملک نقاتل فی سبیل الله. در قرآن خیلی واقعا جالب این قصه در سوره بقره است. این گفتن به این که بله یک نفر معین کن که ما بریم با بنی با چیز با جباران بجنگیم. اسم اون جباران جالوت بود، جالوت. با جالوت بجنگیم و اینها. و اون پیغمبر ببین بازم خیلی آموزنده است. آمدن خدمت پیغمبر که از قال النبی لهم، به پیغمبر که اب اصلا ملک نقاتل فی سبیل الله. به پیغمبر گفتن معلوم میشه ببین که جهاد باید به امر پیغمبر انجام بگیره. روایات ما لا جهاد الا مع امام عادل، جهاد باز زیر نظر امام عادل صورت میگیره، قائم مقام امام عادل، هر کس بشار بیا هر چه. خب بعد اون آمد و حضرت تالوت را معین کرد که برای تالوت فرمان. اونا اشکال کردن که تالوت نمیوت ساعت عملن مال، گفتن اون مال مال نداره. و من گفت این که مال نمیخواد، خداوند به او بستتن فل علم و جسم، دو چیز خدا به او داده، یکی علم داره، یکی هم بدن قوی داره. معلومه که کسی که خواهد میدان جنگ بره بره هم باید علم داشته باشه، برای که بدان اون رموز و اون موازین جهاد را رعایت کنه، و دیگر این که قوی باشه. خلاصه این آخریش می چقدر عجیبا. فقط علی داوود و جالوت فاتح الله الملک و الحکمت بلدومه شد. تالوت در میان اون بباشه، داوود در میان اون لشکر بود، داوود جالوت را کشت. بعد از کشتن خداوند به اون هم حکومت داد، هم حکمت و ارزش داد، هم علم. معلومه تا جهاد صورت نگیره نه حکومتی هست، نه ارزش ها هست، نه علم هست. این خیلی آیه عجیبی است. فلم قتل داوود جالوت فآتاه الله الملک، اون حکومته، ولی حکمت ارزش ها و علم و مایش ها. و آیه پشترش هم آیه عجیبی داره، پشتر همین آیه است. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الارض، اگر جهاد به این شکل نباشه زمین فاسد بشه. این درس بزرگی، این برابر یک زمان خاصی است، برای هر زمانی همینطور قرآن است دیگه. این میخواد درس بده که علما باید اینطور باشن، به جای انبیا قیام کنن، اگر اینطور نباشه زمین را فساد فرا میگیره. اینطور خب حالا تمام بشه. این پیغمبرانی را ما اینجا نوشتیم، پیغمبرانی در من که عرضم تمام کردم بفرمایید، پیغمبرانی اینطور در میدان جنگ ببینیم خیلی زیاده بود، و که این من نبیین قاتل ماه ربیگون کثیرون. خب این باز ربیون تربیت شدگانی در رکاب پیغمبرا در جهاد بودند. و خلاصتان نمیخوام دیگه همش عرض کنم، پیغمبران در مسجد حکومت ببینیم، مثل داوود و سلیمان، حضرت رضا علیه السلام که در خراسان رفت و دعوت شده بود و طرف مأمون و رفت خراسان. خب رفت که خراسان که رفت، خب مأمون تشکیلات زیاد داشت و حضرت رضا وارد شد. خب برسونه یه بالاخره اتاق جای بشلندی صوفیا این در کافی ها، صوفیا آمدن پیش امام رضا گفته بابا شما چرا باید در کاخ باشید، در چه باشید، پیغمبر دارید؟ حضرت فرمودن این تو نیست، خداوند اون چی خواست از یک حاکم این است اجرای عدالت قوانین الهی است، مگر نه اینکه سلیمان پیغمبر بود و پادشاه بود، حالا پادشاه کلمه خوب نیست، ملک بود، بالاخره فرمان روا بود، مگر نه اینکه داوود یک پیغمبر بود. بله بالاخره ما میبینیم که این زندگی پیغمبران به این شکل تا میرسه، گفتم دیروز مثل زکریا و خون شهادت، یحیی و شهادت، آخرین کلام بنده اینه که حضرت سجاد فرمودن با پدرم امام حسین علیه السلام از مکه حرکت کردیم تا کربلا، این در نفس المحموم هم هستا، هیچ منزلی نبود مگر اینکه پدر من گفت من حوان دنیا ان اوتی رأس و یحیی ابن زکریا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. امام حسین گفت این دنیا چقدر باید پس باشه که سر یحیی را آوردن برای یک زنا، یک زنه، برای یک زنی، اون زن را پادشاه میخواست بگیره، پادشاه هم قبلا با مادر اون زن ازدواج کرده بود، یحیی که پیغمبره میگفت این حرامه. این بود که میدونست که یحیی زنده باشه و این بخواد شوهر کنه به اون، بعدا یحیی آرام نخواهد نشست دیگه. مهریه خودش قرار داد سر یحیی. امام حسین من حوان دنیا ان اوتی رأس یحیی ابن زکریا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. این تاریخ پیغمبرانه. امام نظرش اینه، به تاریخ پیغمبران نگاه کنید، ورثه الانبیا رو معنا کنید، باز هم بقیه انشاءالله بعدن اللهم